صبح شما به خیر عزیزان. به به به، چقدر عالی، خدا شکر. آماده میشیم برای رفتن دوباره به پارک و سیزده بله رو دو سه بار بدر کنیم. من حالا که البته یک سوم کلیسا الان اینجا هستم، ولی خب یک سوم مشتاق، بقیه هم مشتاقن ولی مشغول به کارن، ولی شما یک سوم مشتاق میتونید برای بغل دستیتون دست بزنید که امروز اومده آماده است. منم با لباس سیزده بدرم اومدم و صحبت ما امروز برای شما و برای تمام عزیزانمون در ایرانه. الان عزیزانمون در ایران سیزده بدر رو رفتن انجام دادن، برگشتن، نشستن، دارن چایی میخورن و همشون سلام میکنیم. برایشون یه دست بزنین عزیزانمون در ایران. رفتن سیزده رو بدر کردن، تمام نحسی‌ها رو بدر کردن. من همین میخوام قبل از اینکه موعظه رو بگم، من یه موعظه 4 جلسه‌ای دارم، چون در آخر این ماه کیش هرمز میان و ما رو برکت خواهند داد و میشه آخر ماه اپریل. این 4 هفته رو که ایستر یا عید قیام هم توش خواهد بود، از کتاب فیلیپیان براتون دارم، چون 4 فصل داره و میخوام همین جوری که سرودا رو میخوندید که واقعا در این کلام چه قوته، در این کلام چه پیروزی هست، ما یاد بگیریم چجوری از کلام میتونیم این پیروزی و قوت رو بگیریم، از این کلام میتونیم غذا بگیریم، از این کلام میتونیم اون 4 عمل اصلی رو در زندگیمون داشته باشیم. برای همین با شکرگزاری شروع میکنیم، دعا کنیم. خدا من از تو ممنونم برای محبتت، برای پیروزیایی که به ما دادی. ای روح القدس بیا و تک تک ما رو لمس کن و اجازه بده از کلام تو بشنویم و روح تو اون کلام رو تبدیل به عمل کنه، به اسم عیسی مسیح، آمین. خب من یک آیه رو از رازگاهانم میخوام به عنوان برکت بهتون بدم. یکی از رازگاهانم شنبه، این به قول معروف اپتایزره، یعنی پیش غذاست براتون، چون میخوام این آیه رو بخونیم. 55 در اشعیا 55 10 و 11 میگه: و چنان که باران و برف از آسمان میبارد و به آنجا بر نمیگردد. باران و برف میبارد، امروز راجع به باران آخر صحبت کردیم، راجع به کلام خدا صحبت کردیم. چنان که باران و برف از آسمان میبارد و به آنجا بر نمیگردد، بلکه زمین را سیراب کرده و آن را بارور و برومند می سازد و برزگر را تخم و خورنده را نان می بخشد، همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد همچنان خواهد بود و نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه که آن را فرستادم کامران خواهد گردید. کلام خدا موقعی که گفته میشه بی ثمر نیست. امروز اومدید این کلام رو بشنوید، این کلام حیات بخشو. اگه امروز توجه کنید در این 4 جلسه‌ای که با هم هستیم، اگه یاد بگیریم از کلام، کلام زنده خدا چجوری بگیریم، بخونیم، دریافت کنیم، مثل اون بارانه، مثل اون برفه میاد و زمین ما رو سیراب میکنه و بی ثمر نیست، حتما رویانده خواهد شد. آماده هستید بگیرید؟ و واقعا این مهمه ها، امروز اومدید واقعا مشتاق هستید. اگر نمیتونستید به هر بهانه‌ای، البته اونایی که دارن خدمت میکنن خدا رو شکر دارن خدمت میکنن توی پارک، به هر بهانه‌ای میتونستیم بگین بابا دیگه کی میره حالا صبح ساعت 10 صبح بره کلیسا و بعدم بره پارک تمام روز اونجا باشه. شما معلومه که مشتاق هستین. میخوام یه خبر خوش بدم. دیروز توی پارک حداقل 3 نفر ایمان آوردن، درسته مسیح جان؟ 2 تاشو با مسیح جان دعا کردن، 1 تاشو با من دعا کرد. اگه بقیه هم دعا کردید خدا رو شکر. و کاری که باید ما دیروز انجام میدادیم حتی برای 1 جان انجام شد. امید. پس امروز هم باز ما خواهیم داشت، امروز هم افراد نجات پیدا خواهند کرد. دقیقاً دعا کردن، درسته منیر جان؟ خانواده گلت قلبشون رو دادن به مسیح، خواهر و شوهر خواهر عزیزشون. افتخار نمی‌کنیم؟ واقعا خدای ما خدای نجاته، خدای ما خدایی است که برکت میده، خدایی است که کلامش بی ثمر نیست و ثمر میاره و رویانده خواهد شد. برای همین با هم باز کنیم فیلیپیان فصل 1 رو با هم دیگه بخونیم. تو کاغذاتون هم من از ترجمه تفسیری گذاشتم، میتونید از ترجمه تفسیری استفاده بکنید. با هم دیگه عزیزان این چهار عمل اصلی، چرا من این چهار عمل اصلی رو دوباره دارم تکرار میکنم و این ماه این چهار عمل اصلی به دوست دارم شما توش قوی و قوی تر بشید و حفظ بشید حداقل. میدونم دارید، تو دستاتون هم هست، میتونید فقط نگه دارین. ببینید این چهار عمل اصلی یادتونه ما در کلاس اول، دوم و سوم این تکراریه براتون، یعنی دارم یادآوری میکنم. کلاس اول، دوم و سوم دبستان چیکار میکردین؟ جمع، تفریق، ضرب و تقسیم رو یاد میگرفتیم. ولی کلاس چهارم مسئله حل میکردیم. کلاس چهارم مسئله شروع میشد. ما تو زندگیمون همش حل کردن مسئله است. هر آن تفکر میکنیم برای هر چیزی، هر تصمیمی میگیریم، باید یه مسئله ای رو اینجا حل کنیم. و بعضی از مسائل رو نمیتونیم حل کنیم، بعضی از مسائل میمونیم و چون پشت اون مسئله ایستادیم و جواب نداریم، ما رو 100% نگران میکنه. و نگرانی پشتش غمه، غم پشتش افسردگیه و اون نگرانی تبدیل به گیجی میشه و زندگی هامون واقعا تحت تاثیر این قدرت تاریکی قرار میگیره. برای همین اگر ما بدونیم که خداوند میخواد برای هر مسئله زندگی ما که راه حل داره رو به ما انتقال بده، میخواد ما اون راه حل ها رو داشته باشیم و ما بتونیم تو زندگیمون اونها رو استفاده کنیم. برای همین تو این چهار عمل اصلی که جمع و تفریق و ضرب و تقسیمه، ما از نظر روحانی باید بریم جلو. این چهار عمل اصلی که اینجا نوشتم مال هر ایمانداریه که قلبش رو به مسیح داده. من میگم ایماندار نرمال، ایماندار که غیر لاویه. افراد لاوی افرادی هستند که وظیفه دارن این چهار عمل اصلی رو به شما تشویق کنن، وظیفه دارن به شما یاد بدن، وظیفه دارن با شما همکاری کنن. اونها هم انتخاب شدن. هیچ لاوی و غیر لاوی در جلوی چش خدا هیچ فرقی نداره. یه عده انتخاب شدن که این کلام رو به دیگران برسونن، مثل معلمین شما در این کلیسا، مثل شبانان کلیسای خانگی، مثل مبشرینتون، غیره و غیره. ولی همه ما میبایست این چهار عمل اصلی رو زندگی کنیم. اگه این چهار عمل اصلی رو من ندونم، تو هر مسئله زندگی با نگرانی و غم و ترس روبرو خواهم شد. و بعد میگیم چرا ما غمناکیم؟ چرا انقدر غم داریم؟ چرا شادی نداریم؟ یک سوال از تمام عزیزانی که اینجا نشستید، موقعی که قلبتون رو به عیسی مسیح دادید، آیا روح القدس رو یافتید یا نیافتید؟ بعد چند درصد از شادی روح القدس در شما هست؟ 100%. این سوال تکراریه. 100%. پس چرا شادی روح القدس از ما بیرون نمیاد؟ نامه پولس به فیلیپیان نامه‌ای است که از زندان داره نوشته میشه. داره نوشته میشه مردی که در زندانه، تو فشاره، تو ناراحتیه و امکان داره فردا بکشنش و گردنش رو بزنن. او داره با شادی برای کلیسای فیلیپی، برای کلیسای ایرانیان داره نامه میده. ما میخوایم از او یاد بگیریم، از دیگران که تو این نامه ما رو میشنویم و میخونیم یاد بگیریم که این چهار عمل اصلی در ما به کار بیفته. چهار عمل اصلی رو یه بار تکرار میکنم، با اینکه نمیخوام وقتتون زیاد بگیریم، زیاد وقت ندارم. اینه که ما میبایست نجاتمون رو مطمئن باشیم. شماره یک چیه؟ جمعه. ما با خدا باید جمع بشیم، یکی بشیم، هویتمون رو بدونیم. تو این فیلیپیان وقتی من میخونم، شما نگاه کنید ببینید که کجا داره قسمت جمع رو برای من بنا میکنه، داره من رو بنا میکنه که با خدا یکی بشم. هر کلامی که از کتاب مقدس بخونید، هر روز رازگاهان که بکنید، میتونه این چهار عمل اصلی رو در وجود شما تایید کنه. و یاد بگیریم که توی رازگاهانمون چی داریم یاد میگیریم از خدا، چه شخصیتی از خدا داریم یاد میگیریم، چه هویتی از خدا داریم میپوشیم. تو قسمت جمع، تو قسمت تفریق، اینه که تمام سختی ها، مشکلات، نگرانی ها، غم ها، افسردگی ها رو از خودمون تفریق کنیم و اجازه بدیم روح القدس بیاد تو زندگی ما و روح القدس که الان هست از ما جاری بشه و مبادا این افکار جلوی ما رو بگیره. تو قسمت ضرب، اینه که زندگی ما ضرب در خوشبختی بشه، زندگی ما کسی رو بارور بشه، زندگی ما، بچه های ما، خونه ما، بیزنس ما، تجارت ما، همه مبارک بشه. قبول دارید مبارک میشه؟ اگر من بدونم چجوری زندگی کنم، اگر بدونم چجوری با این روح القدس زندگی کنم. و تو قسمت تقسیم دستم باز میشه، با شادمانی به مردم میدم. تو قسمت تقسیم با شادمانی مردم رو به جلسه کلیسا، به 13 به در، به خونم، به کلیساهای خانگی دعوت میکنم با شادمانی، چون افتخار میکنم به مسیحم، افتخار میکنم به هویتی که او به من داده، نه با غرور بلکه با فروتنی. و همین چقدر خوبه من اینا رو تو زندگیم تمرین کنم. پس وقتی میخونید این فیلیپیان 1، 2، 3 و 4، پیشا پیش بخونید. میدونم این هفته کلیسای خانگی جمع میشن اینجا، همه کلیسا جمع میشن که خسرو گفت فرمودن، همه جمع میشیم. شاید وقت نکنیم راجبش صحبت کنیم، شاید وقت نباشه اینا رو دقیقاً باز کنیم فیلیپیان 1، ولی خودتون باز کنید و بذارید این کلام در شما جا بیفته. فیلیپیان رو باز کنید و البته من اینجا میگم از ترجمه شریف براتون نوشتم، از عصر جدید چاپ کردم، چون یه ذره ساده تره، چون اون ترجمه قدیم یک ذره سخته. حالا این نامه رو با هم بررسی میکنیم. فصل 1 میگه نامه ایست که پولس میگه از طرف پولس و تیموتائوس غلامان عیسی مسیح به همه مقدسین شهر فیلیپی که با مسیح عیسی متحدند و سرپرستان و خادمان آنها، میگه فیض و آرامش خدای پدر و عیسی مسیح خداوند با شما باد. پولس، اولا پولس دارین از کجا می نویسه عزیزان؟ از زندان. زندانی است که در رومه و زندانی است که طوریه که این توی خونه است، البته یه خونه‌ای که حتی خودش اجاره کرده و اونجا به قول آمریکایی‌ها هاوس ارست، یعنی توی خونش ارست شده است. و اون زندانی که قبلا تو فیلیپی بود، یا تو در شهر فیلیپی، همین شهری که داره نامه میده، این نامه در حقیقت به این صورته که 10 سال پیش پولس در اعمال رسولان فصل 16 وارد شهر فیلیپی میشه. شهر فیلیپی کجا بود؟ شهر فیلیپی الان هم آثار باستانیش هست در نزدیکی شهری فیلیپو در یونان و شمال شرقی یونان. هر کی یونان رفته شاید این آثار رو دیده. شهری بود بزرگ، شهری بود در راه تجار آسیا، شهری بود که پر از مردم بود و شهر غنی بود، ولی یهودی توش کم بود. در اونجا افرادی بودند که پولس تو مسافرت دومش، وقتی که وارد میشه از آسیای صغیر، وارد مقدونیه میشه، وارد یونان قدیم میشه، موقعی که وارد میشه شروع میکنه اونجا بشارت دادن و میره یک جایی که زنها و مردم داشتن یک جای جمع شده بودن. یک خانومی بوده اونجا به نام لیدیا. چند نفر لیدیا رو میشناسن تو کتاب مقدس؟ اگه نخوندید بخونید راجبش. لیدیا زن تاجری بوده، زن با خدایی بوده که مال اون شهرم نبوده، مال شهر تیاترا بوده، از جای دیگه می اومده، ولی در اونجا تجارت داشته و اونجا خونه داشته، یعنی وضع متمول بوده، زن متمولی بوده، زنی بوده که تجارتش عالی بوده. موقعی که پولس باش ملاقات میکنه تو شهر فیلیپی، من دارم 10 سال قبل این نامه رو میگم، تو اونجا بوده، بهش بشارت میده و این زن نجات پیدا میکنه و اونها رو دعوت میکنه به خونش. توی خونش کلیسای خانگی بوده، توی خونه لیدیا کلیسای فیلیپی شروع شد. خود پولس در اون شهر در 2-3 روز بعدش راه میره و همینجوری که بشارت میداده به تمام مردم فیلیپی که نمیفهمیدن اون چی میگه، داشت بشارت میداد، یک کنیزکی که روح زده بوده و غیبگو بوده و فالگیر بوده و رئیساش ازش استفاده میکردن، این فالگیری میکرده، دور پشت پولس راه میفته، هر وقت که پولس داشته موعظه میکرده حرف میزده، هی میگفته این خادم خوب خداست، این خادمیه که داره کلام خدا رو میگه. بعد 2-3 روزی ادامه میده و پولس هی میذاره کارشو بکنه. بعد از چندی دیگه پولس خسته میشه، چون این داره به صورت خیلی عجیب غریب او رو میخواد معرفی کنه و داره به صورت غلط معرفیش میکنه. برمیگرده فقط میگه در نام عیسی مسیح روح پرید برو بیرون، فقط با این کلام فرمان میده و این دختر آزاد میشه. این دختر آزاد میشه، دنبال پولس را میفته. رئیساش میگن این کنیز ما رفت دنبال پولس، نجات پیدا کرد، دنبال پولس. عصبانی میشن، پولس رو میندازن زندان. پولس رو میندازن زندان، اونجا گردن و دست و اینا بوده با همکارش، فکر کنم سیلواس. هر دوشون رو میذارن توی اونجا و اونجا توی زندان پرستش میکنن و تمام زلزله میاد و تمام اون زنجیرها خورد میشه و زندانبان موقعی که این اتفاق میفته فکر میکنه که تمام زندانی ها فرار کردن و موقعی که زندانبان زندانیانش رو از دست بده، عزیزان، از قانون رومین بوده که او رو به جای زندانی ها میکشتن. برای همین زندانبان موقعی که میبینه همه زندان تکون خورده و شاید تمام زندانی ها رفتن، میخواد که خودشو بکشه. دفعه پولس میگه دست نگهدار، همه ما اینجا هستیم، ببینید چقدر قوت داشته این مرد، بلند نشده بره عمرم در آواز کنه برن، چون در آواز شده بوده. میگه همه ما اینجا هستیم و اون زندانبان میبینه که عجب این مردیه، این از کجا داره تغذیه میشه، این تو سختی و ناراحتی، تو فشار و تو زندان داره سرود میخونه. عزیزان ما داریم این هویت ها رو یاد میگیریم از این کلام، داریم هویت ها اون جمع زدن با عیسی مسیح رو از این مرد یاد میگیریم و چجوری او در این سختی ها داره با شادی خدا را پرستش میکنه. میدونین چه اتفاقی افتاد؟ همونجا ایمان آورد، اهل خانوادش هم ایمان آوردن. اینا رو که گفتم، سه تا شخصیت بهتون گفتم، این سه تا شخصیت کلیسای فیلیپی رو شروع کرده بودند. مثل کلیسای ایرانیان، افرادی تاجر، افرادی معمولی، افرادی روح زده، افرادی زندانبان. اون زندانبان چه شخصی بود؟ شخص خشنی بوده، شخصی بوده که آخر دستور میداده گردن مردمو میزدن، یعنی قاتل هم بوده، شخصی بوده با سختی ها، با مشکلات. و اون شخص موقعی که نجات پیدا میکنه شخص دیگه ای میشه، یعنی تو قسمت جمع اون فرد دیگه فرد قبلی نبوده، لیدیا فرد قبلی نبود، اون دختر روح زده فرد قبلی نبود، این زندانبان فرد قبلی نبود، عوض شده بود. عزیزان ای کلیسای ایرانیان، اگه میخوایم ما واقعا بگیم مسیحی هستیم، ما باید تبدیل رو حس کنیم، به حرف نیست، به زندگی ما باید عوض شده باشیم، تبدیل شده باشیم. این شماره یک رو بگیرید عزیزان، با این شماره یک که ما تبدیل نشیم، به دو نمیرسیم، به سه نمیرسیم و نمیتونیم انتقال بدیم. این باید در ما انجام بشه. برای همین تو فیلیپی پولس میدونست و میگفتش که من کی هستم، میدونه خدا کیه، میدونه خودش کیه، میدونه مردم فیلیپی کیان. میگه خدا رو میشناسه، خدا رو میدونه که پر از فیضه. نگاه کنین به آیه دو، پر از فیضه، پر از آرامشه. خدای خودشو میشناسه، خداوند خودشو میشناسه. وقتی خدای خودشو میشناسه، خودشو میشناسه. وقتی تو قسمت جمع با خدا یکی شده، تشخیص میده، نه با غرور بلکه با فروتنی، که خدای او کیست و او کیه. و بعد مردم رو میشناسه. مردم فیلیپی رو چی خطاب میکنه؟ میگه شما کی هستید ای کلیسای ایرانیان؟ میگه شما کی هستید؟ تو اونجا چی میگه؟ به فیلیپی چی میگه؟ چی میگه ایزان؟ فقط معلم کلیسا نگه، شما میتونید ببینید، عادت کنید. چی میگه؟ چی میگه؟ مقدسین. مقدسین یعنی چی؟ یعنی کسایی که جدا شدن، نه اینکه یه حاله نورانی رو سر من و شما باشه. جدا شدیم برای امر به خصوصی، ما رو خدا از گناه، از بدبختی، از مرگ، از تسلط شیطان جدا کرده، نجات داده و برای کار بزرگ انتقال ما را آماده داره میکنه. درسته؟ ما را انتخاب کرده، برای همین میدونه. میگه ای مقدسین، بعد خادمین رو خطاب میکنه، خادمین رو میگه ای مقدسین و ای خادمین، که خادمین هم مقدسین هستن. و بعد برای همین چون خصوصیات خودش و خصوصیات خدا رو میدونه، به راحتی مردم رو از چش خدا نگاه میکنه. شما، من و شما امروز تست کنیم خودمونو، آیا انقدر به خدا چسبیدیم، انقدر از خدا شخصیت میگیریم که چشامون هم عوض شه وقتی به مردم نگاه میکنیم، به چش خدا ببینیم؟ امروز بکنید، امروز بکنید. همینجوری که من دارم صحبت میکنم، اجازه بدید خدا بیاد تو دل ما، روح خدا بیاد و ما رو عوض کنه و چش ما نسبت به مردم عوض شه. توی پارک امروز میرید، چشای شما عوض شه وقتی مردم رو میبینید، دلسوزی خدا در دل شما برای مردم باشه، دل سوزی باشه. با یه کسی که میاد باهاتون جر و بحث میکنه، شما با محبت جوابش بدید. کسی که میخواد به شما حمله کنه، دشمنی کنه، کلام خدا چی میگه؟ با او دوستی کن، محبت کن. بذارید ما از اینجا عوض میشیم، از شماره یک عوض میشیم. ما شماره یک جمع، تو این جمع زندگی با خدا وقتی جمع میشی، زندگیت متفاوت میشه. آیه بعدی رو نگاه کنید، آیه 3 تا 5 رو ببینید. آیه 3 رو نگاه کنید و 4. هر وقت که شما را به یاد می آورم، خدا را شکر می کنم و در تمام دعاهایم نام شما را با غم و درد ذکر می کنم. ببخشید چی بود؟ معذرت می خوام، چی بود؟ آها، هستین با من؟ با من هستین؟ میگه با شادمانی ذکر می کنم. تو زندانه، تو سختیه، تو درده، تو جاییه که حتی تو این خونه ای که بوده، از گارد امپراتوری روم، گارد مخصوص روم، اگه همه رو بخونید متوجه میشید چند مهم فصل، گارد امپراتوری روم می اومدن شیفتاشون یا وقتاشون رو عوض میکردن، هر حتما 6 ساعت 4 ساعت 8 ساعت هر چقدر بوده در اون زمان، یه دونه سرباز می اومده یه زنجیر به ایشون وصل بوده تو خونه خودش و وصل بوده با اون زندانبانش و پولس در این موقعیت بوده. حالا فکر کنید راجع به اون زندانبانه چه حالی داشته، اون که زندانبان بوده خوشبخت بوده یا نه؟ بوده ایزان اون کسی که به پولس وصل بوده خوشبخت بوده، چون حتما پیام خدا را شنیده و حتما پولس باعث نجات یکی دوتا ستا چهار، هر وقت شیفتشون عوض میشه پولس نمیگه من تو زندانم، میگه من آمادم پیام مسیح رو بگم. اگه تو سختی هستی، تو مشکل هستی، تو درد هستی، تو سختی های زندگیت هستی، از یه زاویه دیگه نگاه کن. حتما تو بیزنس، تجارت، هر جا، تو خانواده، هر جا گیر کردی یه بار زاویت رو عوض کن، از یه زاویه دیگه نگاه کن، از زاویه چش مسیح نگاه کن، همه چی عوض میشه. درسته یا نه؟ اونایی که کردید میتونید بگید آمین. تا سویچ میکنید اینو از یه زاویه دیگه به مسئله نگاه، انقدر برای من شده، حتی تو تجارتم خیلی شده، تا موقعی که یه مشکل، سختی، درد، بالا پایین، حتی همکار غیره، بعد یه زاویه رو از زاویه چش مسیح عوض میکنم، یا همه چی عالی میشه. میگم کاش که این کارو زودتر کرده بودم. پس پولس میدونسته و برای همین خیلی جالبه، برای فیلیپی داره دعا میکنه، برای کلیسایی که 10 سال ازش گذشته. لیدیا دیگه خونش دیگه انقدر پر شده، حتما کلیساهای دیگه بوده، خادمین دارن، شبانان دارن اونجا بعد از 10 سال. ما بعد از 30 سال باید تمام شهر سن حوزه که سهل ایران و ایرانی رو لمس کنیم. اینا داشتن لمس میکردن و پولس خیلی خوشحال بوده و از این میگه که حالا سوال اینه که چرا شادمان بوده؟ میتونین بگین به این چرا انقدر راجع به این کلیسا شادمان بوده؟ چرا انقدر شادمان بوده؟ اگه نگاه کنید آیه 5 جوابشو میده. 5 چی میگه؟ و به خاطر همکاری شما در چی؟ در نشستن در خانه، در غم گرفتن، در سختی ها نشستید و گریه میکردید. اینو میگه؟ نه، میگه شما در انتشار انجیل که از اولین روز شنیدید، شنیدن آن تا به حال ادامه دارد، خدا را سپاس میگویم. از روز اول مسیحی، موقعی که تولد تازه پیدا میکنه، روح خدا را پیدا میکنه، نمیتونه تو خونش بشینه، نمیتونه نگه. ما نمیخوایم بریم فشارت بدیم، میخوایم بریم بشارت بدیم، میخوایم زندگی ما بشارت باشه، میخوایم زندگی ما نمونه باشه، میخوایم زندگی ما هر کی میبینه مسیح رو ببینه، هر کی به ما وصله، هر کی با زنجیر به ما وصله نجات پیدا کنه، هر کی به بند ناف به ما وصله، بچه‌مونه، خانواده‌مونه نجات پیدا کنه، هر کی که مادر شوهرته، مادر زنته، هر کی هست نجات پیدا کنه. درسته یا نه؟ اینجوری اگه زنجیر بهت وصل، نه من با این نمیخوام ببینم، نه اونو نمیخوام ببینم، من از این خانواده نمیخوام باشم، من از اون خانواده نه، اینا فرصت هاست، فرصت هاست که من و شما به یه نفر وصل باشیم و باعث نجاتش بشیم، چون مسئله انتقال در زندگی من و شما شده. اگر 1 و 2 و 3 اگر جمع و تفریق و ضرب تو زندگی من باشه، انتقال اینجوریه. برای همین چقدر خوبه خودمون رو تمرین بدیم، چقدر خوبه خودمون رو در این قسمت پرورش بدیم. آیات دیگه آیه 6 رو نگاه کنید عزیزان، یه آیه خیلی کلیدیه، آیه خیلی کلیدی برای شماست که شما را از جمع و تفریق و ضرب پر کنه و لبریز کنه و برسونتون به انتقال. و این آیه اینه، آیه 6 چی میگه؟ میتونید با هم بخونیم، از این بخونید که یک صدا باشیم. من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی شروع کرد تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید. قبول دارید اینو؟ عیسی مسیح کاری را که در شما شروع کرده، شما فقط گفتید لبیک، بقیهش با اوه. فقط اگه بخوای، اگه بخوای، نه زورت میکنه، نه هولت میده، هیچی، میگه اگه منو دوست داری دنبال من بیا، وقتی دنبالش میری زندگیت متبدل میشه. تمام اون چیزهایی که فکر میکنی نقصه، تمام چیزهایی که فکر میکنی تو زندگیت درده، غمه، نگرانیه، شکسته، زندگی که خراب، خداوند همه اونا رو تفریق میکنه و اون کمال رو برات خواهد داد. باور داری یا باور نداری؟ باور داریم اینو. فقط باید بدونیم که او کاری رو که در من شروع کرده به کمال میرسونه. حتی اگه سختی داری، حتی اگه یه جا شکست خوردی، حتی اگر پشت دیوار هستی، پشت سختیات هستی، بدون خداوند میخواد تو را از اون دیوار ردت کنه. فقط باش همکاری کن. برای مسیحی که در این چهار عمل اصلی داره رشد میکنه هیچ دیواری وجود نداره. اینو من با قوت، با غیرت، ولی با فروتنی میگم. هیچ دری بسته برای شما نخواهد بود، چون خدا گفته آن کاری را که در تو شروع کردم به کمال میرسونم، آن کاری که در بچه شما شروع کردم، فرزندت شروع کردم به کمال میرسونم، آن چیزی را که قول دادم، هر کلامی را که گفتم بی ثمر بر نخواهد گشت، بلکه آن کاری را که دستور دادم انجام خواهد شد و برای کامرانی شماست، برای پیروزی شماست، برای قوت شماست. بگیرید دخت کنین از آن، بگیرید نقل. این آیه یه تو این فصل اینه که جمع منو محکم میکنه و به تفریخهای زندگیمو از من میبره، پوری روح القدس رو به من میده و تمام زندگی من و خانوادم و کلیسا رو مبارک میکنه. این کلام خداست، این چیزی که خود خدا گفته. این گفته من میکنم، تو نمیکنی کامی. اینقدر به خودت نگاه نکن، فکرم نکن که پر از روح القدسی. من روح القدس هستم، من در زندگی تو انجام خواهم داد. آخه ما وقتی گفتیم من از روح القدس پرم، از روح القدس پرم یعنی چی؟ یعنی روح القدس داره تو رو کنترل میکنه. تو کاری نیستی که از روح القدس پری. تو مست داری، مست مال تو نیست، اقتدار داری مال تو نیست، مال خود روح القدسه. من این رو باید به خودم و به بقیه خادمین، به همه شبانان، به همه اون کسایی که مست و اقتدار دارن بگم بابا ما نیستیم، بلکه روح خداست. این حداقل من باید اینو مشخص بشه واسم که اوست که کاری را که در من شروع کرده به کمال خواهد رسون. من میخوام سریع بپرم از اون آیات دیگر رو شما بریم بخونید، چون نمیخوام وقتتون رو بگیرم. آیه 6 آیه ایست که خدا به شما قول میده. آیه 27 رو نگاه کنین عزیزان. من بقیه موعظه رو میپرم. برید آیه 27. ببینید آیه 27 چی میگه عزیزان. میخواین از این بخونیم آیه 27 رو؟ در پشت صفحاتون هست. به هر حال طوری زندگی کنید که رفتار شما تو ذوق مردم بزند، مردم رو از کلیسا بیرون کند، خانواده هاتون رو پراکنده کنه، با فامیلتون دعوا کنید، با همسرتون دعوا کنید و طلاق‌ها در زندگیتون باشه. همچین چیزی میگه؟ نمیگه. چی میگه؟ میگه به هر حال طوری زندگی کنید که رفتار شما شایسته انجیل مسیح باشد، خبر خوش مسیح باشه. طوری زندگی کنید که زندگیتون داد بزنه که مسیح زنده است، داد بزنه. پولس تو زندان داشت داد میزد خداوند من زنده است، او فیض و سلامتی و راه و راستی و حیاته، او شادمانیه، شادمانی خدا درش بود. فیلم نمیذاشیشون و این کلیسا هم فیلم نمیذاشت. این کلیسا هم با شادمانی پولس رو خدمت میکرد. این کلیسا یکی از کلیساهایی بود که با دست و دل بازی هدیه برای پولس میفرستاد، با دست و دل بازی میفرستاد برای پولس. پولس خودش خیمه دوز بود، ولی اینها براش میفرستادن، یعنی کار نداشتن، اونا کار خودشون رو انجام میدادن. این کلیسا کلیسای شادمانی بود، این کلیسا کلیسایی بود که انتقال میداد، این کلیسا میره و زندگیش نمونه بود. برای همین داره تکرار میکنه دوباره. ولی یه نکته کوچکی هم اونجا میگه، من میخوام به شما بگم. آیه 29 میگه که چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه به خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید. عزیزان، مسیحیتی که شما اومدید امروز وقت گذاشتید، خدا رو شکر، عزیزانمون که در ایران و اروپا دارن نگاه میکنن، مسیحیتی هست با پیروزی، مسیحیتی است با فیض و راستی، مسیحیتی است با قوت، مسیحیتی است که شما دست به خاکستر کنید طلا بیرون بیارید، مسیحیتی است که باعث میشه نجات مردمه، مسیحیتی است که سلطنت میکنه. قبول داری یا نه؟ ولی یه خبر دیگه، زحمتم داره، رنجم داره. و میباید بدونید توی رنج و زحمتی که ساخته میشی. مسیحی که فقط میخواد روز یک شنبه از مردگان برخیزه و پر از قوت و پر از مس باشه، مسیحی که از روز جمعه رد نشده، برای همین با عیسی مسیح از مردگان بر نخواهد خواست. من و شما باید از جمعه رد شیم. اگر سختی تو زندگیته، اگر مشکل تو زندگیته، اگر درد تو زندگیته، نگو خدایا هی بردار بردار بردار، بگو خداوند برای من چه درس داری. پولس تو زندان بود داشت درس میداد، پولس تو زندان بود داشت شادمانی رو انتقال میداد. او خداوند تو این سختی، مشکل، زحمت چی برای من داری؟ من چی کار بکنم امروز؟ تو من یاد بده، شخصیت منو بساز و بذار من ساخته بشم. بذار من تو این درد و مشکل آن چیزی که در من محبت و فیض و راستی که در من انتقال بدم. همینجوری نیست. مسیحیت درست پیروزیه، ولی وقتی سختی میاد غرغر نکنید. سختی میاد نگه آقا این چی بود، من رفتم. بیست، چون تبدیل به پولس میشی. بیست، مثل اون کرم ابریشمی هستی که با سختی از پیله بیرون میاد و بعد پرواز میکنه. اگه درست بیرون نیاد پرواز نمیکنه. اجازه بدین بیستیم، بذارین پولس های زمانه باشیم. بذارین خدا وقتی سختی میاد مشکل بیاد غرغر نکنیم. اگه مشکل داری با خانوادت، اگه نمیبخشی، اگه خودت سختی داری، اینا نگو زحمت مسیحه، اینا زحمت خودته، اینا مشکل خودته. اونا رو تفریق کن که برسی به انتقال. از خودت بیرون کن تا بتونی با قوت مثل پولس حتی تو زندان بشارت بدی. یک داستان حقیقی بهتون میگم که عزیزان ما تو ایران بعضیاشون این زن خدا رو میشناسن و برای من همیشه سخته که بعد از اینکه این زن خدا که الان تو آسمانه راجبش حرف بزنم. این زن خدا حال است. هایده جان کجایی تو عزیزم؟ مادر عزیزش اینجاست. من و نادره رفتیم توی بیمارستان استنفورد. بیمارستان استنفورد ایشون رو جواب کرده بود و خیلی چیزهاش کار نمی کرد. ولی من و نادره رفتیم که بعد که شرموز اومد رفت، من و نادره جان رفتیم با حال ملاقات کردیم با پولوسی که توی زندانه و فردا میخوان پولوس رو بکشن و الهامم بهش میگن دیگه امیدی نیست. پولوسی که میبینی پولوس زمانه، باش حرف میزنی. من و نادره در وارد شدیم، خب میخوایم دعا کنیم، تشویق کنیم، امید آینده رو بهش بگیم، بهش بگیم کجا داری میری که همه ما دوست داریم بریم. ولی من و نادره رفتیم و او داره به من و نادره میگه، او داره به من و نادره میگه من میدانم کجا میرم، من میدانم چه پیروزی دارم، من میدانم شادمانی خداوند در منه. اون پولس زمانه است. الانم جاش خوبه در آسمان، داره سلطنت میکنه، پیروزی میکنه و منتظر پولس های آینده است. بذاریم این زندگی رو درک کنیم که حتی روی بیمارستان، حتی موقع رفتن، حتی موقع دردها، حتی موقع سختیها، تو زحمتها، من و شما بایستیم بگیم من ولی خودم رو میشناسم، نجات دهنده خودم رو میشناسم و کلام او در من زنده است و شادی او در منه. دختر عزیز خدا با شادی به آسمان رفت. شما چطور عزیزان؟ شما با اون قوت میرین؟ بذارین از امروز یک تحول در من و شما بشه. بذار من و شما مثل پولس و بذار من و شما مثل کلیسای فیلیپی بشیم. آمین. بایستیم دعا کنیم. خداوند ممنونم برای محبتت، ممنونم از اینکه این کلام زنده است، مقتدره و قابل تبدیل کردنه. بیا من و ما رو تبدیل کن. بیا خداوند از حالها، از ما حالها بساز، حالها بساز. ما پولوس ها رو دیدیم خداوند، ولی تو کتاب فقط. حالها رو دیدیم در زندگی من و ما بوده. از من حاله بساز خداوند که تا به آخر محکم بیستم، تا به آخر مثل حاله صحبت کنم خداوند، که وقتی به نظرت میام میدونم تو همون موقع که استیفان اومد از تختت بلند شدی، میدونم برای حاله هم بلند شدی. خداوند اجازه بده این کلیسات کلیسای پر از شوق و اشتیاق و شادمانی باشه و با پیروزی در سختی ها زحمات بره تا بتونه در روز رستاخیز جلوی تو بیسته. با شکرگزاری و با تشکر، تو بودی که پیروزی رو در زندگی ما تکمیل کردی و ما میخوایم امروز بهت قول بدیم. عزیزان قول بدید به خدا، من میخوام طبق آیه 1:27 زندگی من شایسته انجیل مسیح باشه. هیچ کنومتون مریضی مثل حاله نیستید، هیچ کنومتون در ورشکستگی نیستید، هیچ کنومتون الان تو زندان نیستید، برای اینکه اینجا زنده و سالم هستید. ولی میتونید زندگی شما شایسته انجیل مسیح باشه. به خدا قول بدید، به من قول ندید، به خدا قول بدید، چون قلبتون رو میخونه. و فقط باید بگید خداوند ممنونم برای آیه 1:6 که تو در من این پیروزی رو تکمیل میکنی. منم میخوام مثل آیه 1:27 با تو همکاری کنم. چند نفر میتونن این کار رو انجام بدن؟ میتونین بگید آمین؟ آمین. خدا رو شکر. خدا بهتون برکت بده. خواهر مدوخ بفرمین.